سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمانان امروز ما آقایان منشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اورشلیم، و پوتکین آذرمهر، تحلیلگر مقیم لندن هستند. آقایان به این برنامه خوش آمدید. اجازه بدید بدون مقدمه گفتگو را با پرسشی از آقای منشه امیر شروع بکنیم. از جمعه گذشته آقای امیر، حملات آمریکا و انگلستان به بیش از 110 هدف نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه بیوقفه بودند. آیا به گمان شما شاهد ورود آمریکا و متحدانش به یک جنگ نیابتی با جمهوری اسلامی ایران، البته از طریق هدف قرار دادن نیروهای نیابتی حکومت تهران در منطقه هستیم؟
بله، اولا میخوام بگم که بسیار خرسندم که پس از سالها مماشات با رژیم ایران، کشورهای اروپایی و ایالات متحده و دولت ضعیف آقای بایدن به این نتیجه میرسند که با رژیم ایران دست کم در منطقه نمیشه مماشات کرد. هرچه که کشورهای غربی آرامتر، ساکتتر، صبورتر باشند، گستاخی رژیم ایران بیش و بیشتر خواهد شد. این نتیجه است که دولت آقای بایدن در ماهای اخیر به اون رسیده و الان عمل میکنن و برای رژیم ایران هم پیغام فرستادن و حتی به طور صریح میگن و حتی مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید که ما سر مار رو یا سر اختاپوس رو در تهران میبینیم و این هشداری بسیار پرمعنی و با اهمیت هست از جانب کشورهای غربی خطاب به رژیم ایران. در پاسخ به پرسش شما باید بگم که این بستگی به ادامه رفتارهای رژیم ایران داره، یعنی کنش و واکنش. واکنش رژیم ایران اگر ادامه فتنه‌گری های نیابتی ها در منطقه باشه، مسلماً این جنگ به داخل ایران هم یا به هدفهای ایرانی، مستقیماً به هدفهای ایرانی خواهد کشید. ولی آنچه که ما میبینیم این است که آقای ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه، امروز دوشنبه ادعا کرده، میگوید که ما اصلا گروه نیابتی نداریم و دیگه اون تهدیدهای جنگی که علیه ایالات متحده شنیده میشد رو ما نمیشنویم. و نکته آخر، سخنان امروز علی خامنه ای هست، خطاب به اونهایی که میگوید شما خواص هستید، باید در فکر رژیم باشید. اینها همه نشون میده که تا چه حد حکومت ایران دچار هراس شده و ممکن است که فتنه‌گری های خودش رو در حد معینی متوقف بکنه.
آقای پوتکین آذرمهر، لابد شنیدید که دیوید کامرون، وزیر امور خارجه انگلستان و خب نخست وزیر پیشین این کشور، صریحا گفته که این نیروهای نیابتی همه میدانیم متعلق به حکومت ایران هستند. حکومت ایران به گفته او این نیروها رو به وجود آورده، ازشون حمایت مالی و لوجستیکی و نظامی میکنه و باید مسئولیت در واقع اعمال اونها رو هم به عهده بگیره. آیا این به این معناست که در حقیقت حملاتی که صورت گرفته طی دو روز اخیر سیگنالی بوده، اشاره‌ای بوده به حکومت ایران، هشداری بوده به حکومت ایران، و شما دورنمای این جنگ رو چه میبینید؟
ببینید، اول بگم که اینکه جمهوری اسلامی یا مقامات جمهوری اسلامی شروع کردن انکار کردن که اصلا نیروی نیابتی ندارن، این واقعا خیلی مضحک هستش. در مورد خود حوثی ها، چند وقت پیش بود که توی سایت مشرق نیوز، چند سال پیش بود که یه هیئتی از طرف حوثی ها اومده بود به دیدار خامنه ای و پیامشون این بودش که ما شما رو ادامه رهبری پیامبر اسلام و جانشین او امیرالمومنین میدونیم و اومدیم اینجا که با شما بیعت بکنیم. یعنی دقیقا کاملا مشخص هستش که کی فرمان میده و کی فرمان میبره و کی دستور رو اجرا میکنه و کسی هم این انکارا رو باور نمیکنه. این انکارا فقط نشون میده که یک مقدار ترسیدن. ولی در حال حاضر این که شما میگین که آیا این یک اخطاری به جمهوری اسلامی هستش، خب ببین، الان در حال حاضر این یک جنگ نیابتی هستش و به نظر میسه همه شواهد اینجوری نشون میده که نیروهای ائتلاف آمریکا و انگلیس نمیخوان وارد درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی در حال حاضر بشن، ولی جنگ نیابتی با جمهوری اسلامی زمین بازی جمهوری اسلامی هستش. اگر جمهوری اسلامی در یک چیز موفق بوده، در هیچ چیز موفق نبوده، در سیاست خارجی موفق نبوده، در اقتصاد موفق نبوده، در آموزش و پرورش موفق نبوده، در سازندگی موفق نبوده، تنها موفقیتی که داشته نیروهای نیابتیش هستش که خیلی خوب میدونه از اونها چجوری استفاده میکنه و براش هم اونقدر مهم نیستش که حالا چند تا حوثی رو بکشن، چند تا پایگاه حوثی ها منفجر بشه، همه اینا رو میتونه دوباره بازسازی بکنه، همونجوری که حزب الله رو بعد از جنگ 33 روزه بازسازی کردش. تا وقتی که ببینید، یکی از خود این خود طرفدارای خامنه ای میگن که یکی از هنرهای رهبر این بوده که در این 30 و چند سالی که رهبر جمهوری اسلامی بوده، با تمام این تنش‌هایی که به وجود آورده، تونسته جلوی جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی رو بگیره. و به نظر من مقامات جمهوری اسلامی زیاد نگران جنگ نیابتی نیستن، اونا میخوان که درگیری مستقیم نشه، جنگ نیابتی رو میتونن دوباره به اصطلاح تعمیر بکنن.
آقای منشه امیر، آیا فکر میکنید که در این 14 دهه اخیر، به ویژه از 11 سپتامبر به این سو، آیا کشورهای غربی از تجربه جنگ نیابتی یا آنچه که علی خامنه ای جنگ نامتقارن اسمش رو میگذاره درس آموختند احتمالا یا نه؟ و اگر همونطور که شما گفتید میگویند سر مار در حقیقت در تهران هست، با حمله به نیروهای نیابتی حکومت ایران، یعنی زدن بازوان حکومت ایران در خاورمیانه، دکترین جدیدی با اتکا به تجارب اندوخته شده شکل نگرفته، تعریف نشده از جانب غرب؟
بله، این میتونه ایده خیلی جالبی باشه، ولی حکومت‌های غربی مدت‌های مدید به آنچه به میزان یا ابعاد فتنه‌گری های رژیم ایران آنگونه که باید پی نبرده بودند و فکر میکردن که اگر حکومت ایران رو تأمین بکنن، پول بهش بدن، امکانات بدن، درست مثل اشتباهی که اسرائیل در مورد حماس کرد، حکومت ایران آرام میگیره و به دنبال منافع ملت ایران خواهد بود. ولی دیدیم که تمام پول هایی که ایالات متحده، دولت آقای اوباما، تا حدود زیادی دولت آقای بایدن به رژیم ایران دادن، نه فقط رژیم ایران رو آرام و ساکت و مغول نکرد، بلکه امکانات مالی بهش داد که نیابتی های خودش رو در منطقه تقویت بکنه. ما الان در حالی با هم صحبت میکنیم که جنگ در غزه ادامه داره، جنگ بین اسرائیل و حزب الله لبنان، شاید اسمش رو هنوز نمیشه جنگ گذاشت، نبرد، ولی روز به روز شدیدتر میشه. حوثی ها 3 بار ضربه خوردن ولی هنوز سعی میکنن که به تجاوزگری ادامه بدن. 8 شعبی و کتاب حزب الله در عراق و گروه های دیگرشون ضربه رو خوردن، یه بار دیگه حمله کوتاهی کردن و در آینده هم ممکنه عملات گسترده تری بکنن. یعنی به عبارت دیگر، ابعاد فتنه‌گری های حکومت ایران در منطقه به میزانی رسیده، فراموش نکنید دریای سرخ یک موضوع بسیار وخیمی هست که به تمام کشورها مربوط میشه. حتی چین دخالت کرد و بر رژیم ایران فشار آورد که حوثی ها از تجاوز دست بردارن. یعنی الان ابعاد فتنه‌گری رژیم ایران به مرحله‌ای رسیده که کشورهای غربی دیگه نمیتونن ساکت بنشینن و باید اقدام بکنن. نتیجه چه خواهد شد؟ این بستگی به رفتار حکومت ایران داره. اگر واقعا ادعا میکنه که نیابتی ها رو تحت حمایت نداره و اگر دست از فتنه‌گری برداره، دولت‌های غربی هم باهاش کنار خواهند آمد. در مجموع میخوام بگم که حکومت ایران نه فقط در جنگ 7 اکتبر بین اسرائیل و حماس بازنده بوده، بلکه در این بازی جدیدی هم که در منطقه شروع کرده و با حملاتی که، یعنی واکنش رژیم ایران به حملاتی که ایالات متحده و کشورهای دیگر در علیه حوثی ها نشون دادن، رژیم ایران ثابت کرد و نشان داد که حاضر حتی نیابتی ها رو هم قربانی بکنه و اونها رو تنها بگذاره به خاطر اینکه شاید به خود رژیم در ایران آسیبی وارد نشه.
آقای پوتکی نازرمر، شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که ادامه این روند، تشدید این درگیری ها میتونه به عقب نشینی تهران، کوتاه آمدن از موازش در خاورمیانه منجر بشه، یا اینکه بالعکس واکنش ایران رو به اشکال مختلف و نیروهای نیابتی حکومت ایران رو بر بیانگیزه و جنگ دامنه دار بشه و چنان که آقای منشه امیر میگفت چند لحظه پیش، شعله هاش تا خود ایران در داخل خود خاک ایران نیز زبانه بکشه؟
ببینین، آمریکا نمیتونه بگه که همه گزینه ها روی میز هستش و از اون برم بگه که ما نمیخواییم که مستقیم وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشیم. حتی یک مرحله هم هستش که قبل از جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی در خاک ایران هستش. ببینید الان اگر نیروهای ائتلاف تصمیم بگیرن، اونجا کشتی های بهشاد و ساویز هستن که همه شواهد و قرائن نشون میده که اینا کشتی های هستن که دارن اونجا اطلاعات رو به حوثی ها میدن که این گراد رو بدن که کجا شلیک بکنن. چرا شواهد و قرائن این هستش که این کار میکنن؟ برای اینکه اینا رو میگن که کشتی های باربری هستن، در صورتی که حرکت آنچنانی نمی کنن، اونجا وایستادن تو دریای سرخ، تقریبا ساکن هستن، سیستم اتوماتیک شناسایی خودشون رو خاموش کردن و نیروهای ائتلاف میتونن یک مرحله تنش رو شدیدتر بکنن و از نیروهای نیابتی بگذرن و این کشتی ها رو هدف قرار بدن، ولی تا حالا این کار رو هم نکردن. بنابراین قبل از اینکه جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بشه، این یه مرحله دیگه میتونه باشه که این کشتی ها رو مستقیما هدف قرار بدن. ببینید، کشتی ساویز 3 سال پیش اگه یادتون باشه به طرز مشکوکی منفجر شد. حتی میتونن که این کشتی ها رو از کار بندازن بدون اینکه مثلا اینا رو با موشک اینا هدف قرار بدن، اون سیستم مخابراتیشون رو مثلا مختل بکنن، ولی هنوز اونجا هم نکردن. تا لحظه ای که اینا میگن که ما نمیخوایم وارد درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی بشیم، جمهوری اسلامی اعتماد به نفس داره که این فقط در یه حوزه جنگ نیابتی باقی میمونه و اینو میتونه تحمل بکنه. این زمین بازی جمهوری اسلامی هستش، همونجوری گفتم.
یه سوال مشترکی دارم از آقایان با آقای منشه امیر شروع میکنم. آقای امیر، شما فکر میکنید و این را که میگویم تحلیلی است در بین صاحب نظران، دست کم در فرانسه، دیگر جاها رو نمیدونم، که تلاش کنونی ایران برای مقابله با در واقع آمریکا از طریق نیروهای نیابتیش پوست خربوزه است که چین و روسیه و مشخصا پکن احتمال بسیار زیاد زیر پای جمهوری اسلامی ایران انداخته، به دلیل خوب رقابت‌های بسیار مهمتر و استراتژیک‌تر چین در تقابل با آمریکا در سطح بین المللی، به ویژه در اطراف تایوان در دریای چین.
بله، نمیتونم بگم که عامل اصلی این بحرانی که الان در منطقه جریان داره و کنش‌ها و واکنش‌های حکومت ایران دستور مستقیم یا تشویق مستقیم از جانب چین و روسیه است، مطلقا نیست. اینها هدفهای همیشگی حکومت از روز به قدرت رسیدن خمینی تا به حال بوده و هست، ولی مسلما در پاسخ به پرسش شما، مسلما اون تشویقهای و حمایتها و توصیه هایی که چین و روسیه به رژیم ایران میکنن در گستاخی حکومت و در میزان تجاوزکاریش تأثیر گذاره. اونها هر دو کشور عملا و حتی تا حدودی علنا از رژیم ایران در این نبرد جانبداری میکنند، زیرا هر اندازه که در خاورمیانه آشوب بیشتر باشه اونها به 3 هدف میرسند. نخست اینکه چین میتونه خودش رو آماده تر بکنه برای حمله به تایوان. دوم اینکه روسیه میتونه به جنگ اوکراین با کاهش فشار کشورهای غربی ادامه بده، و سوم اینکه هر اندازه که آشوب هست در خاورمیانه، زمینه یعنی حکومت ایران رو بیشتر مجبور میکنه که به وابستگی خودش بر اون دو کشور بیفزاید و موجب تضعیف ایالات متحده در منطقه بشه. تمام این امکانات و مطالب رو که در نظر بگیریم، بله، ابتکار دست رژیم ایران بوده، ریشش در حکومت اسلامی بوده، ولی از تشویق و ترغیب چین و روسیه برخوردار.
بله. آقای پوتکین آزرمر، مایلی در این مورد اظهار نظر بفرمایید؟
ببینید، خود چین هم الان داره ضرر میکنه از این شرایطی که در دریای سرخ و کشتیرانی جهانی به وجود اومده. شما شرکت ولوو در سوئد که الان صاحبش چینی هستش، چند روز مجبور شده که تولید کارخونه رو تعطیل بکنه برای اینکه در تامین زنجیره قطعات وقفه افتاده. و اگر به اقتصاد چین ضربه بخوره، خب اون موقع ببینید جنگ به اقتصاد نیاز داره، اون موقع به اهداف استراتژیک جنگیش هم صدمه میخوره.
ولی چین های آزرمر اهداف ایدئولوژیک هم داره در تقابل ضدیت با غرب و ویژه آمریکا.
ببین، چینی ها مثل جمهوری اسلامی نیستن که اهداف ایدئولوژیکشون برتری داشته باشه به اهداف اقتصادیشون. اونا اهداف اقتصادیشون بیشتر اولویت داره. اگر بخوان اینا با تایوان برن به جنگ، خب نمیخوان که به اقتصادشون ضربه بخورن، میخوان اقتصادشون در قوی ترین شرایطش باشه. ممکنه روسیه هماهنگ تر بوده باشه، ولی فکر میکنم که خود چین هم داره زیان میبینه از این شرایطی که الان در دریای سرخ به وجود اومده.
بسیار خوب آقایان، از توضیحات شما و همچنین از شرکت شما در این گفتگو بی اندازه سپاسگزارم. تا چشم اندازی دیگر، بدرود.